عین حالی که محقق بوده این تحریم محقق بوده، در عین حال این مسئله در حقیقت چی بوده؟ در عین حال این ابلاغش و مقام اثباتش با تأخیر صورت گرفته. دقت کردید؟ مقام اثباته. لذا این رو هم باز عرض کردیم، نباید قیاس کرد مقام اجرا را با مقام ابلاغ. یعنی اگر در جامعه‌ای به عنوان جامعه مسلمان اگر مردم الان خبر ندارند از حکم تحریم یا انجام نشده حکم تحریم در اونجا، سلام علیکم ورحمت الله، اونجا تدریجی نیست در مقام اجرا، بلکه اونجایی که اصل جامعه مسلمان نبوده، بعدم انس شدیدی داشته و وابستگی شدیدی داشته، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اون طبیعت لذتی که براش بوده به اینها، اونجا مقام در حقیقت اثبات این و گفتار این مراحلی رو میطلبد. حتی ممکنه توی جامعه‌ای که امروز هست، یه جامعه کافر و مشرکی که اسلام میخواد اونجا رشد بکنه و محقق بشه، اگر وابستگی به این حد، همه جام یه جور نیست، یه موقع است یه فردیست مسلمان شده آنچنان این شوق به اسلام دارد که از یه مسلمانی که سالیانیست مسلمانه این آمادگیش بیشتره، اونجا مراحل نمیخواد، این اصلا علقهی به شراب و به اینا ندارد که بخواد تدریجا از این جدا بشه، بلکه اونجا آمادگی تام. اینجا نه، اونجایی که عموم مردم است و علقه و وابستگی هم شدید است، اونم جامعه کفر است، میخواد مسلمان بشود، نه جامعه‌ای که مسلمان بوده رعایت نکرده. پس مقام اجرا با مقام ابلاغ متفاوته. این بحث تو مقام اجرا نیست مرحله بندی شدن، بلکه تو مرحله چی هستش؟ ابلاغ است. تو مقام ابلاغ است. لذا این رو هم در حقیقت حواسمون باشد که بعضی خواستن خلط بکنن مقام اجرا رو با مقام ابلاغ، و لذا بگن باید مسامحه کرد با مردم در بیان احکام و از مردم احکام رو با مسامحه خواست، همچنان که این آیات ببینید با مسامحه چی شده؟ نازل شده. درسته که این آیه در مقام مسامحه بوده و تسهیل کرده کار را، اما برای کی؟ برای کافری که تازه مسلمان شده، اونم نه یه کافر، طیف کافرینی، اونم نه هر کافر و طیفی، کافرینی که حیات اقتصادیشون به این بستگی داشت و انس شدیدی به این داشتن و این براشون خیلی در حقیقت چی بوده؟ مهم بودش. برای این دسته این در حقیقت حکم تدریجا نازل شد و مقام ابلاغش تدریجی بود. این شرایطی بود که دیروز هم به عرض دوستان رسید و این حدودش و حد و مرزش. اگر امروز بخواد تسری بده تو مقام ابلاغ نه مقام اجرا، این باید با تمام در حقیقت شرایطی که تو این جامعه تا حدی که امکان پذیر رعایت بشه. سلام علیکم. پس این بحث این بود که در چهار مرحله را هم که شروع کردیشون توضیح دادن، اول فرمودن که اون آیه شریفه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این نازل شد که همه فواحش، آنچه که آشکار است و آنچه که پنهان است، حکم کلی و عام در حقیقت حرمت رو بر هر چیزی که سلام علیکم به عنوان در حقیقت اون فاحشه پیدا میکنن. بعد آمد در سوره دیگری بعد از این آیه، آیه نازل شد که در حقیقت چی هستش؟ آیه دوم، مرحله دومی که نازل شد این آیه شریفه بود که فرمودن که مرحله دوم حرمت در حال نماز. البته عرض کردیم قبل از این جریان حرمت در حال نماز، اون آیه شریفه دیگری هم که نظیر آیه قبل بود این بود که و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، که سکر و می رو در مقابل رزق حسن قرار داد، که مرحوم علامه فرمان همین مقابله نشون میده که اون سکر که از همین عنب و در حقیقت نخیل متخذ میشود در مقابل این است، لذا این هم یک وجهی است برای اینکه آماده بشه ذهن. اما مرحله دوم همین مرحله بود که این آیه شریفه نازل شد که میفرماید که یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این نشون میده که حرمت در حال نماز قطعی است، اما در حالت های دیگه چی؟ از این آیه استفاده نمیشه. از این آیه بیش از این به تنهایی استفاده نمی شود که در حالت نماز اگر کسی در حقیقت مست باشد این حرمت دارد، لذا نباید وقت نماز رو به گونه ای کسی تنظیم کند که مستی در او مستقرق باشد یا در حقیقت در حالت مستی باشد. دو تا استفاده میشه، یکی این که منحصر است فقط به وقت نماز، دومن این است که در حد مستی، یعنی اگر کسی کمتر خورد که مست نشه، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا برای صدق نمی کند، یعنی اگر کم خورد که مست نباشد. لذا این آیه با مسامحه‌ای که در این مرتبه وارد شده دلالت فقط حرمت در وقت نماز، اون هم در حد مستی نه کمتر رو شامل می شود، در اوقات دیگر و به غیر مستی رو شامل نمی شه. اینم مرحله دومی است که در حقیقت در این آیه شریفه به عنوان در حقیقت مرتبه حرمت وارد شده. در مرتبه سوم آیه این گونه نازل شده که آیه سوم و یسالونک عن الخمر والمیسر، همین آیه که الان درش هستیم و اینجا، قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما اکبر من نفع. این در حقیقت اینجا بیان میکند که از خمر و میسر اگر اینها سوال کردن، از خود کلمه یسالونک به صورت مضارع آمده، نشون میده از بس که مردم انس داشتن سوال از این مسئله خیلی بوده، وقتی به صورت مضارع نقل میشود نشون میده که سوال از این مسئله زیاد بوده، که یسالونک یس اونجاهایی که یسالونک است که از قدم 10 جا در قرآن آمده نشون میده سوال از این مسئله از طرف مردم زیاد بوده، چون مورد ابتلاعشون بوده، مردم براشون مهم بوده، حل نمی شده، دائما پیاپی سوال می کردن، چون هم براشون در حقیقت مبتلا به شدید بوده، هم که انهو دنبال یه راهی بودن که هم لذت سابق رو حفظ بکنن، هم در حقیقت متعبد به دین باشن، بلکه یه فرجی بشه، هی سوال پس از سوال میکردن تا حکم رو بهتر بدونن. گاهی آدم از شدت سوال هی گیر میکنه، بدتر میشه. سوال بعد از سوال، لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکو، مثل جریان قوم یهود که وقتی اون گوساله گاو رو برشون گفت، درست خوندم؟ اشیاء گفتم چی؟ اشیاء، بله ان اشیاء. این در حقیقت اونجا وقتی سوال کردن گفت یک گاوی رو بکشید، اینها گفتن خب چه رنگی باشه، چند ساله باشه، چه جوری باشه، همه در حقیقت رنگش چه جور باشه، این سوالات سخت تا شد اون گاوی که یه گاو فقط بود و اون پول هنگفت رو و اونم اون جریان خاصی رو که در اونجا داره. آدم گاهی سوال زیاد هم گاهی برای فهم نیست، گاهی برای انجام. اگه سوال برای فهم باشه وسواس هم نباشه خیلی خوبه، اما سوالی که آدم دنبال راه در رو باشه کارو سخت‌تر بکنه، دنبال راه در رو باشد هی کار چی میشه؟ سخت‌تر میشه. خب این یسالونک هم دلالت میکند که سوالا پی در پی بود. این آیه شریفه میفرماد قل فیه ما اسم کبیر، اگر این قل فیه ما اسم کبیر رو با دنبالی هم که داره و منافع للناس زمینه بکنیم به آیه اول که قل حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، اگر زمینه بکنی به اونجا، این میگه اسمش در حقیقت چی بوده، چون دنباله اون آیه شریفه این بودش که ما ظهر و ما بطن ول اسم ول بقیه بغیر الحق، یعنی اسم داخل در اون ما چی شده، انما حرمه شده. اینجا میفرماید که این اسم کبیر است، تو بین در حقیقت اونهایی که گناه هستند این اسم کبیر است. خب معلومه اگر خود اسم حرمت بهش تعلق میگیرد، اسم کبیر چی هستش؟ به طریق اولویت حتی این حرمت، یعنی شدت حرمت بر او چی هستش؟ حتما متعلق است، پس کفایت میکند. اما خب چون اینها انس شدیدی داشتن، دنبال راه در رو بودن، همین که در آیه فرموده که و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، گفتن خب معلوم میشه که یه منافعی دارد، یک در حقیقت ضررهایی دارد، اگر این رو بتونیم در حقیقت از منافعش استفاده بکنیم، ضررهاش هم جلو بگیریم، این راه در رو باشد. چیکار کردن؟ آمدن در حقیقت ای خود آب قاتیش میکردن، رقیقش میکردن تا مسدی ایجاد نکند. این سوال کرد عن الخمر والمیسر، نگفتن از در حقیقت اون سکر و مستی، از در حقیقت اون سکارا بودن و مست بودن سوال نشده در اینجا، مثل اونجایی که در رابطه با نماز بود که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، علت در اونجا اگر سکر بود در اینجا خود خمر سوال شده ازش، لذا اینها حمل کردن بر همون مسئله، گفتن همون در حقیقت مستی لذا مانعه، لذا با قاطی کردن آب که خب معلومه دیگه، خلیفه دوم این رو نقل کردن که اصلا یکی از کسانی که مرتب این کار رو میکرد و میگفت نمیشه ترک کرد او بود که در حقیقت با آب قاطی میکرد، میگفت من جلوی مستیشو میگیرم و کمتر میخوریم یا مثلا آب قاطیش میخوریم تا به اون مرتبه نرسد. این جمله منافع للناسش هم عرض کردیم که منافع للناس هم برگشت میکند به چی؟ منافعی که مردم قبول داشتن، که همون یا تجارتی که بود یا در حقیقت اون حالت خوشی که براشون میدیدن و جدا شدن از غمها و قصه ها که برای خودشون احساس میکردن و منافع تجاریش که میدیدن، این یکی از شاهدهای اصلیش هم هستش که برای الان به این استدلال میکنن. اما بعضی خواستن میگن نه، اگر منافع للناس، حتی اگر منافع حقیقی داشته باشد نه منافع توهمی، چون اون میشه منافع توهمی. آیه چهارم صریحا دلالت میکنه که اون منافع منافع توهمیه که حالا خواهیم عرض کرد، اون آیه رو خواهیم، اون آیه ایشالله در خدمتش هستیم. اما اگر کسی خیلی به همین آیه نظر کرد و گفت این منافع للناس نشون میده منافع منافع حقیقیه، بازم اشکالی ندارد. این منافع حقیقی هم اگر داشته باشد، چون منافع در حقیقت مضرش و اسمش اکبر است، این در حقیقت قطعا داخل در حرمت شده و منافعش غیر قابل اعتنا هست بهش، دیگه در حقیقت قابل اعتنا نیست. چنانچه بسیاری از چیزهایی که مورد تعلق حرمت قرار میگیره اگر نفع دیگری هم داشته باشد مورد در حقیقت اعتنا نیست به لحاظ حرمت. اما عرض کردیم که از جهت واقعی اگر جایی هم منافعی باشد، حتما منافع به واسطه چیز دیگری جبران شده است، یعنی حتما در نظام وجود اون منفعت منحصر در این نیست و الا مورد تعلق و حرمت قرار نمی گرفت که از اون منفعت انسان به کلی چی بشه؟ به کلی مسلوب بشه براش و اون استعداد و اون نتیجه و فائده از او چی بشه؟ منتفی بشه. حتی اگر استفاده پزشکیه، که اگر داروی دردیست این و درمان دردیست این، حتما یقین داریم به لحاظ اون نگاه الهی در داروی دیگری این در حقیقت درمان این درد قرار داده شده، هرچند ممکنه الان ما نرسیده باشیم. در انتها هم عرض کردیم حتی اگر نه منحصرم باشد بر این، با این حال در وقت اضطرار البته رجوع به او اشکالی ندارد، مثل اینکه اکل میته که حرام است رجوع به او اشکالی ندارد. اینم دیگه در انتها که دیگه اگر هیچ کدوم از این سلم نارو کسی قبول نکند، عرض میکنیم که اشکالی ندارد. اگر اون منافع منحصر شد در این و در جایی لازم شد برای انسان، اون عمومات حاکمن در حقیقت و اون مستر رو علیه کفایت میکند در این که حرمت در اونجا برداشته بشه و برای درمان استفاده بشود. این تا اینجا بحثی بود که گذشت. بله.
ممکنه بگه آقا کلن
سلام نکنتون
ابریشم پوشیدن برای من حرامه، این یه
بله.
یه بار دیگه هم خدا میفرماید در نماز اگر ابریشم بپوشید نماز بخونید نمازم باطله. یعنی اینها چیزای تدریجی نیست،
داره
احکامی که آقا در
مسجد
نماز
حالا اینو بیان میکنن مرحوم علامه. اولا بعضی از اینها در مکه نازل شده، بعضیش در مدینه نازل شده، بعضیش در آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده، مثل چهارمین آیه که الان میخوایم بخونیم، این آخرین سوره ای است که بر پیغمبر شد نازل شده، سوره مائده است. لذا خود اینها و بعدم از حرکت از اخص به اعم، در حقیقت این که اول حکم خاص رو بگن بعد حکم عام رو بگن قویه تو نظام ابلاغ، اینجور امکان لذا تمام اینا که کنار هم میریزی نظام تدریج از توش در میاد، لذا با همه نگاه به همه این هاست. خب و من هنا یظهر، تا اینجا در حقیقت خدمت دوستان بودیم. دوستان حتما بخونن قسمت های قبلی رو، تطبیقش رو، جایی هم که نکردیم، چون نکات خوبی رو بیان کرده ایشون. ما از باب این که دیگه خیلی طول نکشه، ولی این دوره لازم بود، چون با اینکه تکرار بود ولی یه سیره، چون دیروز در انتها شد تند شد. و من هنا یظهر، بعضی از مفسرین خواستن بگن که ان آیت البقره، آیه بقره کدوم هستش، کدومی که از اینها بود؟ آیه بقره همون در حقیقت به اصطلاح آیه اسمه ما اکبر من نفع ما که الان در هستیم، در این آیت البقره ما کانت صریحتن فی الحرمه. بعضی خواستم بگن در حرمت صریح نیست. چرا؟ چون گفته قل فیه ما اسمون کبیر که لا یدلو علا ازید من ان فیه ما، چون گفته فیه اسمن ول اسمه و زرر، اسم زرره، میگه زرر داره، حکم چی هستش؟ ارشادیه که ضرر داره نفع هم داره، خب ضررش هم زیادتر از نفعشه. آیا ولی دلیل بر حرمته؟ این در حقیقت تفسیری که بعضی شاید قرطبی باشه این تفسیر رو کرده، و تحریم و کل زار لا یدل علی تحریم ما فیه مضره من جهت و منفعت من جهت اخرى، این تحریم لازم نیست و لذالک کانت هذه الآیه موضعا، خواسته دفاع بکنه از کاری که بعضی از صحابه کردن، لذا بعضی صحابه چون حرمت از این صریح نبوده اون کارا رو کردن که نباید میکردن، که آب قاطیش کردند و خوردند و خواسته تطهیر بکنه اونها رو. لذا به هر جوری هست دنبال این بوده که این آیه دلالت بر حرمت نداره و اونها هم کار حرام مرتکب نشدن. لذا کانت حاضر آیه موضع لاجتهاد صحابه و فترک الحل خم بعضهم و اصر علی شربها، اصرار کردن بر شربش، به دیگران هم ابلاغ میکردن و میگفتن که من میخورم، اظهارم میکردن، یواشکی هم نبوده. اصر علی شربها آخرون که انهم رأوا انهم یتیسر لهم ان ینتفع بها مع اجتناب ضررها، یه کاری میکردن ضررشو نداشته باشه دیگه اینها. فکان ذالک، همون آب قاطیش میکردن یعنی بسیاری مع اجتناب ضرر، فکان ذالک تمهیدن. خدای تعالی دید نه، مثل که با اینها با زبان آدمیزاد نمیشه صحبت کرد، باید حتما تو سرشون کوبی تا بفهمن. و فکان ذالک تمهیدن للقطع به تحریم ها فنزل، پس قول تعالی اینجا اینگونه نازل شد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تا الی قول فهل انتم منتهون که در صفحه بعد خواهد آمد، که دیگه اینجا هیچ جایی با این آیه شریفه که میفرماید که خمر و میسر و انصاب و ازلام که همون انهای قمار هستن رجس من عمل شیطان، اینجا دیگه جایی برای منافع نذاش. اگر شد رجس من عمل شیطان دیگه جای قیاس نیست. این آیه نشون میده که اون آیه قبل هم که فرموده بود که اسمهما اکبر من نفعهما، اسم قل فیهما اسم کبیر و اسمهما اکبر من نفعهما، اون نفعی که شما میدیدیده و الا چیزی که رجس من عمل شیطان باشه هیچگاه عمل شیطان هیچ نفعی درش نیست، امکان ندارد در عمل شیطان چی باشه؟ نفعی باشد، مگر به مزاده که انسان بگیره ضدش رو عمل بکند، که اگر حرف شیطان رو بشنود ضدش رو، وگرنه در عمل شیطان اون چیزی که از ذات شیطنت نشأت میگیرد او در حقیقت هیچگاه نفعی درش نیست. همچنان که آیه بعد این شهادت رو دارد که تو صفحه بعد همین دنبال این آیه این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، هر چی که از شیطان نشأت میگیرد منشأ عداوت و بغضای بین شما خواهد شد. فی الخمر والمیسر، اونی که در خمر و میسر است فقط منشأ عداوت و بغضاست. و یصدکم عن ذکر الله، و همچنین صد از ذکر خدا میکند. و عن الصلاه، فهل انتم منتهون. این آیه شریفه وقتی با این نگاه میشه معلوم میشه اون منافع للناسی هم که آمده بوده در اونجا منافع در حقیقت متوهمی بوده که اونا میدیدن، نه منافع واقعیه که در حقیقت او بوده باشد و خدای تعالی از اون منفعت بخواد ما رو چکار بکنه؟ نهی بکند. این در حقیقت بله مذارات
نیم که سهیده بله همش مذاراتی که یعنی
سکران هم
و یعنی خب صرف این که
بخوره و
مست نشه
ضرری
برای ذکر نکرده.
عرض کردم که این سکران، ببینید یه موقع شما میگید علم من تا اینجا پیش آمده که اینها رو فهمیده از مضراتش، آیا مضراتش منحصر بر اینهاست یا اونایست که تا حالا من فهمیدم علم فهمیده؟ اینا تا اونایست که علم فهمیده، درسته؟ اما آیا منحصر به اینهاست یا نه منحصر به اینا نیست؟ علم به دان نداره که منحصر به اینهاست، و ممکنه روز به روز بگذره و چی بشه؟ علم پیشرفت بکنه بگن ای این مضرات هم بوده، این مضرات هم بوده. درسته که چیزی خلق خداست حتما نفعی دارد، اما منفعت داشتن اون شی تو نظام وجود غیر از این است که نافع باشد برای انسان. دقت میکنید؟ یه شی در عالم وجود نافع است، باید باشه، جاش هم باید باشه. اصلا خود این بودن و ابتلای انسان به او خودش یه نفعه که انسان چی باشه نسبت به او رشد، ما غیر از این که خودش فی نفسه برای خودش و نسبت به موجودات دیگری ممکن است نافع باشد و در اون کسی حرفی ندارد، که این خلقت الهی رو زیر سوال نمیبره که بگیم پس چطور شر متعلق جل قرار گرفته. نه، این شر نسبی است به لحاظ انسان است. این شر نسبی به لحاظ انسان بودن دلیل نمیشه که او مورد جهل قرار نگیرد و نافع برای خودش و اشیاء دیگری نباشد. این در حقیقت است تو بحث، حالا یه بحثای زیبایی داره که الان فقط اشاره شو میکنم دوستانی که مایلن خودش اونجا رجوع کنن. وقتی که نخل رو، وقتی که در کرم رو که اون درخت انگور باشد، عنب رو آدم میخواست بکارد، شیطان اومد که منم شریکم در کاشتن این. تو روایاتی که در جریان آدم هست، یکی از بحثایی که سخت تبیینش، بعد اونجا نزاع شد. نزاع که شد خدا حکمیت کرد، گفت شراکت داشته باشید در این. بعد خلاصه بنا شد که آدم گفت خب نصف به نصف باشه، آدم گفت سلس بر او باشه، دو سلس بر من باشه. خدا فرمود نه، گفت نصف تا نصف باشد، گفت نه. بعد بنا شد دو سلس برای شیطان باشد، سلسی برای انسان باشد، که همون سلسان شدنی که این تبیینش به چه معنا میشه انشاءالله اونجا. اما این بیان که بعضی از اشیا در موقع کاشتشون چرا شیطان دخالت میکند و عنوان شراکت پیدا میکند، مثل نطفه‌ای که شراکتن بسته میشود و امثال اینها، یه بیان در حقیقت دقیقی تو جای خودش میخواد که اونجا روایاتش دیده بشه، که هم نظام تکوین، چون درخت عنب قبل از آدم هم بوده، اگر ذکر میشود که آدم او رو کاش، نه اینکه از زمان آدم آغاز شد، اما اینکه در خدمت آدم از زمان آدم قرار گرفت و چه منافعی عنب برای انسان دارد و در این حالی که اگر شراب شود چه مضراتی دارد، اینا باید با هم دیده بشه، بیانش اونجا بیاد. اما همین مسئله که این در اصل در حقیقت کاشتنش انسان نسبت به اون هم شراکت ایجاد شد و این شراکت هم به نفع شیطان تمام شد، دو سوم به یک سوم شد تو مسئله. خب اینجا میفرماید که ولذا فتن بله فقوله تعالی، این آیه نازل، وجه الفساد، چرا فساد ما ذکر بعض المفسرین، که شاید اگر تو ذهنم اشتباه نکنم نگاه کردم یادم رفت یادداشت بکنم که ظاهرا بله ظاهرا قرطبی باشد مفسر، وجه الفساد اما اولا فانه اخذ الاسم، اینها اسم رو به معنای ضرر گرفتن تا بتونن این حرفشون رو بزنن، اونم ضرر مطلق گرفتن، نه ضرری که به معنای ضرر در حقیقت چی باشه، به معنای گناه باشد. و لیس الاسم هو الضرر، در حالی که اسم به معنای ضرر نیست، و مجرد مقابلته فی الکلام مع المنفعه لا یستدعی کونه به معنای ضرر المقابل للنفع. چرا؟ میگه ما الا ما شاء الله آیات در قرآن داریم که اسم اطلاق شده و همه اونها منظورشون اصلا ضرر نیست در قرآن. اگر کسی اهل تفسیر قرآن به قرآن هم باشد، شاید ایشون 4 تا مثال زده، 4 5 تا دیگه هم من نوشتم اینجا، که تو تمام اینها در حقیقت چی هستش، اسم به معنای چی آمده؟ به معنای گناه آمده، اصلا به معنای ضرر نیامده. در قرآن اصطلاح اسم به معنای گناه استفاده می شود. کون لا یستدی کونو به معنای ضرر مقابل للنفع، کیفه ممکن اخذ الاسم به معنای ضرر فی قوله تعالی، چه جوری میشه اینجوری؟ و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، اگر کسی شرک به خدا بورزد، این در حقیقت چی هستش؟ فقط افترا اسما عظیما، این اسم عظیم است، این گناه بزرگ است. همچنین فانه آسم، چون در قرآن این اسم یک بار به اسم همو اکبر متصف شده در اینجا، یک بارم اسم عظیم است در همین آیه که الان خوندیم، که اسما عظیما من افترا و من یشرک بالله فقط افترا، یعنی شرک بالله اسم عظیم آمده، و همچنین خمر و میسر اسم همو اکبر من نفع ما آمده، که متصف شده به اکبریت در بین در حقیقت گناهان دیگر، که اسم به اکبر متصف شده، اینجا هم اسم به عظیم متصف شده. بله نه دیگه، اونجا قبلش دارد که قل انه اسم کبیر، که در حقیقت به کبیر متصف شد، که بعدم گفت اکبر در اینجا، اون کبیر بودنش که اسم کبیر است. این اسم کبیر در اونجا و این اسم عظیم در اینجا، این دوتا چی هستن؟ منحصرن. یعنی اگر کسی بخواد این نگاه رو هم داشته باشد، که حالا بعدن بین کبیر و عظیم هم ایشون یه قیاسی میکند، که با این نگاه خمر و میسر در حد شرک بالله آمده، تو بین تمام گناهان دیگری که قتل نفس هم اسم است، حتی قتل نفس که اینقدر اهمیت دارد، عنوان چی برش اطلاق شده؟ اسم آمده. حتی در حقیقت دروغ و بهتان و در حقیقت اینها عنوان چی آمده براش؟ اسم آمده. با اینکه اونها عظیم است در منظر و خیلی قتل نفس مهمه، اما به عنوان اسم آمده. اما خمر و میسر به عنوان چی آمده؟ اسم کبیر آمده. و همچنین شرک بالله به عنوان اسم عظیم آمده، که این نشون دهنده عظمت در حقیقت بین گناهان نسبت به این گناه. لذا وقت چجوری با اون اسم کبیری که آمده بعضی قائل به چی شدن؟ جواز شدن، خواستن این رو به معنای ضرر بگیرن. بله. بعد در آیه دیگر میفرماید فانه آسمون قلبه، که دیگه اسم قلبی قطعا چی هستش؟ ضرر قلبی نیستش که برای قلبش ضرر داشته باشد. این آسمون قلبه به بعد و قوله تعالی ان تبو اب اسمی، و اسمی که اونم جریان حضرت قابیله، حضرت حابیله که به قابیل میگه که چی؟ میگه اگر تو دست راز کنی که من رو بکشی، من دست راز نمی کنم برای کشتن تو تا اینکه تو در حقیقت گناه من رو هم بله. نه میگه همه جا در قرآن به معنای گناهه. شواهد آورده که در قرآن اسم رو در قرآن استعمالش به معنای چی هستش؟
این موارد همه به اسم گناه باشه.
بله. اگر در جای دیگری بخواد بیاد باید قرینه بیاد اون وقت. یعنی اگر در جای دیگه بیاد نمیشه از ابتدا استفاده، مگر قرینه در کار بیاد. دقت کردید؟ لذا در همه جا وقتی که به این معنا استعمال شد، اگر اینها در حقیقت میگن نه اسم معنای ضرر هم میده و اینجا هم در حقیقت کفایت میکنن که ما معنای ضررش رو بگیریم، میگه نه به این معنای ضرر استعمال نشده در قرآن، پس اگر کسی میخواد معنای ضرر بکنه حتما باید چیکار بکنه؟ حتما باید مقابله ده. اون وقت به خصوص آیه بعدی که آیه اونجا هم به خصوص قرینه اسم کبیر که اومده، به خصوص آیه بعدی که بعد از این نازل شده نشون میده که این اسم حتما در حقیقت از ابتدا اسم به معنای ضرر نبوده. بله جان،
تقابل با
نه از دادم دارم همین رو میگم. اگر کسی هر کدوم از این مراحل رو قبول نکرد، همین ایشون داره مراحل میگه یکی یکی، میگه اگه کسی گفت نه ما همون نفع رو در مقابله کفایت میکند که بگیم این اسم به معنای ضرر است، بعد میگه پس اون آیه آخر رو چی کار میکنید که بعد از این آمده که نشون میده که این قطعا چی هستش؟ قطعا خلاصه به خصوص با زمینه به تحت اون عام که حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغیه، میگه وقتی اسم رو در اونجا به معنای مطلق آورد، هر چیزی که تحت اون عنوان اسم قرار میگیرد در قرآن حرمه شاملش شده، لذا حرمه به ضرر نخورده، حرمه به اسم خورده. خب بعد میفرماید که
قابل تطبیق هست ضرر، همین آیات
هم فقط اسم و حتی در اون نهایت بالاخره اگر قصدتون این هستش که اون شخص رو تبرئه بکنید تا آیه بعدی نیامده، اگر قصد عیبی نداره، سلمنا سلمنا رو اگر کسی گفتش اشکال نداره، وقتی دیگه آخرین است که البته دیگه اون آیه آخر که آمده قطعا دیگه آیه آخر که آمده که اون به اصطلاح آیه انما الخير که این در حقیقت از رجسون من عمل شیطان، اون دیگه قرینه قطعی است که قبل هم منظور خدا این بوده، اگرچه بعضیا توهم برداشت غیر کرده بودن، دیگه اون رفع توهم نسبت به قبل میکنه که تا قبل از اینکه این آیه بیاد ممکن بود کسی توهم این رو بکند، اما این آیه که آمد دیگه رفع توهم میشود که دیگه این آیه مقصودش قطعا اون نبوده، یعنی این دیگه با اون آیه آخر معلوم میشد که قطعا مقصود از اون آیه در همون موطنم اون نبوده، هرچند تا این نیامده بوده ممکنه دیگه ما نمیفهمیدیم. این در حقیقت آخرین به اصطلاح سلمناست که دیگه اگر کسی همه اونا رو هم قبول نکرد، این دیگه دیگه میگم بعدا معلوم میشه که اون چیزی که شما برداشت کردید غلط بوده، بعدا معلوم میشه. بله انکشاف
هم ضرره اگرم باشه اونم
نه اون اگر ضرره بخواد حرمت بشه، نه اصلا دایره مدار اون نیست این آیه. حالا ایشون هم بیانش این است که نمیخواد بگی که ضرر حرمت میشه، چون ضرر از جهت ارشادی که حرمت دارد که اگه چیزی ضرر باشه ضرر به نفسش حکم ارشادی پیدا میکنه.
فهل انتم منتهونش داره این استفاده،
یعنی اصلا رجسون من عمل شیطان هم خود هم خلاصه رجسون من عمل شیطان که اصل مسئله رو داره بیان میکنه، فهل انتم منتهون هم تخطئه فعل سابق رو میکنه، تخته برداشت است. رجسون من عمل شیطان بیان این است که این ذاتاً پلید است. دقت میکنید؟ اون که کلش پلید است و هیچ جای نفعی ندارد. و اون در حقیقت فعل انتم منتهونش دلالت بر این است که اون برداشت قبلی که کردید چی هستش؟ دیگه جا ندارد دیگه. الان دیگه سریع شده. و اما ثانیاً فإن الآیه لم تعلل الحکم بالضرر. البته آیات دیگری بوله کل امرئ منهم مکتسب من الاثم و همچنین و من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه، که همه اینها به همچنین آیات دیگری رضا قیل له اتق الله اخذته العزت تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم و من یکتمها فانه آثم قلبه افاک اسیم معتد اسیم. همه اینها در حقیقت چی هستش؟ تمام اینها دلالت بر این است که اسم مقصود گناه است و استعمالات قرآن نسبت به اسم گناه است، غیر خود اون آیه قل حرم ربی هم دلالت بر همین میکند. و اما ثانیا فان الآیه در اما نکته دوم این است که لم تعلل الحکم به ضرر، حکم رو به ضرر موکول نکرده در همون آیه هم. ولو سلم ازال، اگر کسی در حقیقت ولو سلم ازال، اگر کسی قبولم بکنیم این، فا انها تعلله به غلبت ضرر علی المنفعه، دیگه در اینجا اینم یه مرتبه از سلم ناست. و لفظها صریحون فی ذلک کسی یقول و اسمهما اکبر من نفعهما و ارجاعها مع ذلک الی الاجتهاد، اجتهادون فی مقابل الناس، اگر کسی بگه که با اینکه اسمش اکبر است از نفعش، من حالا چیکار میکنم؟ با آب قاطیش میکنم. نمیگه که این حکم در حقیقت ضررش به خاطر سکرشه، که بعد تو بگی که مثلا من آب قاطیش میکنم سکرش میره پس ضررش رفته، اینجوری که میگه اسمش اکبر است. اگر اسمش اکبر است، راهی برای این در حقیقت رفع اسم اکبر نیست. آب قاطی کردن که اسم اکبر رو رفع نمیکند، که اون در جایی بود که سکر علت باشه. خلاصه بالاخره بغضش رو علامه داره کاملا آشکار میکنه که راهی برای اون پس و پیش نگذاره، شما راه واسش درست نکنید دیگه بی خودی. بله، و لفظ این تولی تبری رو کاملا حفظ بکنید دیگه، اینجا تعلیلتون هم خلاصه اینو میگیم که دیگه اشکال نکنه. و لفظها صریح فی ذلک حیث یقول و اسمهما اکبر من نفعهما، این تعلیل صریح دیگه. و ارجاع ما ذلک الی الاشاء اشهاد فی مقام. و اما ثالثا و فهم ان الآیه، قبول کنیم که آیه فی نفسها قاصرت الدلاله علی الحرمه، همین سلم نار قبول، لکنها صریحت الدلاله علی الاسم و هی مدنیتون، این قطعا وقتی که میگه اسم هست و آیه مدنی است و اون آیه قبلم که قل حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم آیه مکی هست، خب این خاص تحت اون آم قرار میگیره دیگه، پس معلوم شه حرمه شاملش میشه به واسطه تعلق او. اگر خودش دلالت بر حرمت نکند با تحت اون آیه قبل قرار گرفتن که مکی است و قبل از این است، حتما حرمت در حقیقت چی میشه؟ قطعی است، احتیاجی به چیز دیگری که بعد بیاد ندارد. فهب ان الله فی نفس قاصرت الدلاله علی الحرمه لکنها صریحت الدلاله علی الاسم و هی مدنیه قد سبقت ها فی النزول آیه الاعراف المحرمه للاسم صریحا، فما عذر من سمع التحریم فی آیه مکیه حتی یجتهد، خودش اجتهاد بکند فی آیه مدنیه، غیر از این که بخواد امیالش رو در قش کار بکنه بر قرآن تحمیل بکند، بخواد کارش رو توجیه بکند. الا ان آیه الاعراف تدل على تحریم مطلق الاسم و هذه الايه قیدت الاسم بالکبر، تازه اون همه اسم رو حرام میدونست، این میگه این در واقع اسم کبیر است دیگه، اسم کبیر به طریق اولویت هم شدت تحریم هم هست. ولا یبقى مع ذلك ریب لذی ریب فی ان الخم فرد تام و مصداق کامل للاسم لا ينبغي الشك في كونه من الاسم المحرم وقد وصف القران القط و کتمان شهاده و الافتراء و غیر ذالک بالاسم و لم یصف الاسم فی شیء من ذالک بالکبر الا فی الخمر و شرک و فی الشرک، فقط در این دوتا، در شرک به عظیم، در خمر هم به چی؟ به کبیر، و در این دوتا حیث و وصفه بالاذم فی قوله تعالی و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما و بالجمله لا شک فی دلالت الآیه علی التحریم. بعد میفرماد آخرین آیه هم که همین آیه مائده، دو آیه مائده است که تقریبا خونده شد، و ذیل الکلام، که هر دو آیه ذیل الکلام یدل علی ان المسلمین لم یکونوا منتهین، بعد از آیه که میگه فهل انتم منتهون، نشون میده مسلمان ها تا اونجا هم دلشون نمیمده دست بردارن، بالاخره با زمزمه و با توجیه چیکار میکردن؟ راه رو باز گذاشته بودن که آیه دیگه اینجا با شدت میگه دیگه این آیه با این صراحت دیگه جای راهی برای شما باقی نگذاشته. ذیل الکلام یدل علی ان المسلمین لم یکونوا منتهین بعد نزول آیه البقره عن شرب الخمر ولم ینتزعوا عن بالکلیه حتی نزلت الآیه فقیل فهل انتم منتهون هذا کله فی الخمر. اما المیسر، که میسر که در حقیقت در این آیه اومده، فمفاسده الاجتماعیه و همه اون چیزی که در رابطه با هدم حول بنیان الحیات، ام از قدم دیروز که امرون مشهود معاین، بعضی از مفسرین نقل کردن که وقتی بعضی از این اهل خمر دیدن که خمر در کنار میسر آمده، از خمر بعدشون آمد، یعنی اینقدر میسر زشتیش غالب بود که وقتی دیدن خمر در کنار میسر آمده، دیگه اینا دیدن خیلی قبیح شده، یعنی اون هم در حقیقت چی هستش؟ شدت قبحش در اون زمان. حالا الحمدلله الان مبتلا به ماها نیست، نمیفهمیم این دوتا هر دو انتزاعی برامون که میسر مگه میشه اینقدر قبیح باشد. میگه تا جایی که نقل میشود که این لباسشو در حقیقت گرو میذاشتن یا حتی زنشون رو در حقیقت تو برد و باخت میباختن، یعنی هیچ غیرتی دیگه برای اینها توی در حقیقت اون مقامره و قمارشون باقی نمیمون. بعد ایشون میگه این بحث رو البته ما تو سوره مائده ذیل همین دعایه اونجا میسر رو اونجا بحث میکنیم، چون اینجا دیگه ازش عبور میکنیم. ولی نرجع الا ما کنا فیه من البحث فی مفردات الآیه فقولو تعالی قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس قد مر الکلام فی معنى الاسم و اما الکبر فهو که اسم رو قبلا معنا کرد، که اسم از کردیم اون چیزی که مانع ادامه منافع میشود، اگر یادتون باشه که اسم اون بود مانع میشود. و اما الکبر فهو فی الاحجام به منزلت کسره فی الاعداد. میگه اگه بخوایم تصویر بکنیم کسره در اعداد به چه معناست، کبر در حجم مانند کسره در عدد میمونه، چیزی که در حقیقت در حجم نسبت به احجام دیگه، حجمهای دیگه، این چی هستش؟ بزرگتره، محیطه، شمول دارد، این رو در حقیقت میگن کبر نسبت به او. لذا چه کبر چه کسره همه اینها چی هستن؟ همه اینها متضاعفن، یعنی حتما باید یه طرف دیگری داشته باشن. اگه طرف دیگری نباشد اینا چی هستن؟ اینا شناخته نمیشون. کثرت فی نفسه معنا نمیده مگر قلت باشد، کبر معنا نمیده مگر که چی باشد؟ صغر باشد. اما الکبر فهو فی الاحجام به منزلت کسره فی الاعداد، بل کبر یقابل الصغر کما ان الکثرت قابل الاقل، فهما وصفان اضافیان به معنا ان الجسم ان عبل حجم یکونو کبیرن به نسبت الى آخرین اصغر من و هو به اینهی صغیرون به نسبت الى آخرین اکبر من. همین که صغیر است به نسبت یه چیز جزئی تر این کبیر میشه دیگه، نسبیه. بله و لولا المقایسه و الاضافه لم یکون کبرون ولا صغر کما لا یکون کثرتن ولا قله و یشبع ان یکون اول ما. میگه اما اگه بخوایم اینو ریشه یابی بکنیم، اول ما تنبه الناس لمعنى الکبر انما تنبه له فی الاحجام، یعنی اولین بار کبر رو در احجام مردم شناختن، وقتی که می دیدن اشیاء عظیم رو و بزرگ رو و کبیر رو، از اینجا در حقیقت به کبر رابه. التی هی من الکمیات المتصله، که حجم کمیت متصله است و هی جسمانیه. ثم انتقلوا من الصور الى المعانی، از این صورتها که کبر رو در صورتهای بیرونی و احجام می شناختن به معنای کبر راه پیدا کردن. این چون همه علوم ما جسمات الحدوث و روحانیت البقا و از محسوس آغاز میشه به معقول میرسد، لذا هر جایی که یه معنای معقولی رو دیدی تو وجودتون یا در جایی قابل این است که رد اینو پیدا کنید از کجای نشأت گرفته بود، از محسوس. لذا اگر کسی این قدرت رو پیدا بکند، این برای کسایی که میخوان تو کار صورت دهی معقول به محسوس قدم بردارن این مفیده، که این روش ها که یاد بگیرن کبر که توی یک امر معنایی استعمال می شود منشأ سوری محسوسش چی بوده، تا بعد بتوانند صورت دهی برای اون کبر معنایی رو با صورت محسوس آغاز بکنن، تصویرگری کنن. دقت می کنید این کاری که علامه می کند تو همه جا برگردوندن معقول به محسوس، که ریشه معقول از محسوسه، چون علم ما جسمات الحدوث مثل نفس ما که جسمات الحدوث و روحانیت البقا، علم ما هم جسمات الحدوث و روحانیت البقا، لذا باید آغازش از محسوس باشد. لذا من فقط حسن فقط حسن فقط فقط علم، شاخی از علم براش مفقود میشه چون از این حس آغاز نشده. پس میشود همه علوم رو با اون تمثیل معقول به محسوس راه عبور از محسوس به معقول رو براش فراهم کرد. این رفت و برگشت معقول به محسوس و محسوس به معقول، این عیاب و زهاب و رفت و برگشت، رفت و برگشتی است که قدرت تعلیم به انسان میده، یعنی به انسان قدرت تعلیم و تربیت میده که انسان بتواند در حقیقت. این نگاه ایشون خیلی قویه، ببینید لزومی هم نداشت، اما بلافاصله میاد اینجا این بحث رو مطرح میکند که و یوش به ان یکون اول ما تنبه الناس لمعنى الکبر انما تنبه له فی الاحجام التي هي من الكميات المتصله و هي جسمانیه و قابل رؤیت بوده. ثم انتقلوا من الصور الى المعانی، از این صورت‌های محسوس به معانی که غیر محسوسه منتقل شدن. فاستدردوا معنى الكبر و الصغر فی و استدراج پیدا کرد معنای کبر و صغر در معانی. قال تعالی انها لاهدل، ببین خدای تعالی استفاده میکنه از همین فهم ما در محسوس که کبر رو در احجام میشناسیم، اون وقت میفرماید که اون دوزخ صغر و دوزخ انها لاهدل کبر، لاهدل کبر، درست آقا؟ لاهدل کبر، که این دوزخ و صغر لاهدل کبر از بزرگترین هاست، یکی از اون بزرگترین هاست، که در حقیقت این تعبیری که از بزرگترین بلاها و ابتلاعات و اون چیزایی که در انتظار انسان است، این خودش یه معناست. دیگه او حجم نیست. اما ما به چی میشناسیم تو ابتدا؟ چون کبر رو تو حجم میشناختیم و از اینجا شناخته بودیم، اون کبر در معنا رو هم قیاس به همین کبر در حجم میکنیم. منتها اگر کسی از این عبور کرد، اون کبر در معنا رو فهمید، این درست فهمیده، خصوصیت مصداق رو در قچ کار کرده، ازش عبور کرده، منحصرش نکرد در حجم، در بزرگی مادی، بلکه او در تمام جهات کبر دارد، در تمام جهات کبر دارد، نه فقط در حجم مادی. و الا در حجم مادی اگه اون کبر داشته باشد، به یه انسانی که واردش میشه، کبر او مثل که انسان وارد یه باغ میشه، تو محدوده‌ای که وارد باغ میشه بهره مند میشه. حالا این باغ هر چی هم کبیر باشد و اکبر باشد، این نفع این تو محدوده ای است که مورد ورودش قرار میگیره، برای ضرر، مگر اینکه اون کبر در وجود این تأثیر بگذارد و مورد در حقیقت آزار اذیت این باشد، این کبری که در دوزخ هست که میشه اون نظام احاطی و معنایی. لذا میفرماید که با این نگاه عبور از محسوس به معقول صورت گرفته و خدا استفاده کرد از همین محسوس برای بیان معانی معقول، که همچنین کبرت کلمتون تخرج من افواههم، اون کلامی که اینها گفتن اتخذ الله ولدا، خدا فرزند قرار داده برای خودش، این کلامی که اینها برای خدا فرزند قرار دادن، کبرت کلمتون تخرج من افواههم، این خیلی عظیم است. بله کلمه سنگین، این کلام خیلی عظیم است که بزرگ است که دارن میگن از شدت، یعنی بزرگی از جهت چی؟ تهمت و افترا. این معناست دیگه، این دیگه بزرگی، نه اینکه کلام بزرگ است یعنی خیلی بزرگ است کلام، نه، از جهت چی؟ از جهت اون شدت افترا و شدت دروغ و شدت کذبش این کلام بزرگ است، لذا معنا به کار رفته شده. خیلی زیباست. ببینید اینا در این حال که داره تفسیر آیه رو میکنه، در اینا روش داره اینجا ابلاغ میکنه. بله قطعا همینجوریه دیگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، که مضمون روایت هم هست، یعنی که باید اون معقول محسوس کرد دیگه، نه فقط کودک. مگه فکر کنید عموم مردم کودکن یا بزرگن؟ خودمون رو فکر کنید، اگر یه فیلم میبینی چقدر تو وجود ما اوقعه تا وقتی که میشنویم. حتی بعضی نقل میکنند که جریان موسی سلام الله علیه وقتی که در میقات بود، خدا بهش گفت قومت گوساله پرست شدن. این تو روایت دارد، گفتم بهش قومت گفت خب برگشت، اما وقتی دید گوساله پرستی اینها رو، اون غضب برش در قد شدت گرفت، که این محسوس که دید اینا گوساله پرست شدن، تا اون وقتی که شنید اینا گوساله پرست شدن، دقت میکنی تو میقات بهش گفتم قومت گوساله پرست شدن، برگرد به داد قومت برس. این برگشت کی الواح رو بر زمین زد؟ وقتی دید اینا گوساله پرست شدن. یعنی این حتی در اون نبی گرامی هم دیدن تأثیری میگذارد، که در حقیقت اون شنیدن تنها نیست. نمیخوایم حالا این روایت نقل شده، جای بحث هم دارد، اما همین مقدار قابل استیناس ازش که قطعاً محسوس کن. لذا خدای تعالی تمام معارف رو برای ما تا حدی که امکان، تعبیر مرحوم علامه این است که معارفی که قرآن بیان کرده همش از باب تلک الامثال نظر به حال ناس لعلکم تعقلون، همه از باب چی هستش؟ میگه الفاظ معانی رو صورت دادن و بیان کردن به صورت محسوس، این یه مسئله. اون وقت جایی که تازه مثل میزنه خدا، که مثلا میگه که مثل میزنه به اشیاء مختلفی که مثل مثلا فلان که در اومده، میگه اینا مثل در مثله. مرحوم علامه میگه تازه اینجا چی هستش؟ مثل در مثله دیگه، اونجا که مثل زده در مثل خودش داره چیکار کرده، یه بحثی داره ایشا تو جلد 3 میاد اونجا. بعد میفرماید که اینو جمله رو تمام کنیم که تا نیمه کار نمونه. قال تعالی بله و قال تعالی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، بر مشرکی اونی که تو اونها رو بر اون میخوانی که توحیده است، چون اینا بت پرستن، دست برداشتن از همه اون چی که اینها میشناختن بوده. کبرت علی المشرکین ما تدعوهم الیه، البته صدر آیه همون آیه معروف شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیه و ما وصینا به، که همه انبیاء عظام رو اون رسل اول العزم رو نام میبرد و ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، این در حقیقت آیه ذیل اون آیه است. خب بعد میفرماید که بل ازم فی معناه الکلکبر، ازم هم در معناش مثل کبر است، غیر ان نزاهر، بازم ببینید بازم تأنیس اون ورده تا بیاد محسوس ترش بکنه، غیر ان ان الظاهر ان العظمه ماخوذه من العزم. عظمت از چی اخذ شده؟ از عظم که استخوانه. الذي هو احد اجزاء البدن من الحيوان فان كبر جسم الحيوان كان راجعا الى كبر العظام المركبه المؤلفه في داخله فاستعير العظم للكبر. پس ابتداعا استعاره گرفتن عظم رو برای کبر، چون کبر دایر مدار چی بود؟ عظم، کبر عظم بود، درسته؟ پس دیگه خود کبر رو استعاره گرفتن. سمت اصل است، سپس این خودش اصیل شد. فشتق من کلمواد الاصلیه. این نگاه خودش برای انسان یه تحلیل ایجاد میکند در این که خود این وضع ها هم که بوده، اینها در حقیقت چی هستش؟ ریشه داره تو نظام واقعیت ارتباط انسان با خارج. و نفع و خلاف و ضرر همچنین یطلقان علی الامور المطلوبه لغیر او المکروهه لغیر. نفع و ضرر به غیر مرتبطن، کما ان الخير و الشر یطلقان علی الامور المطلوبه لذات او المکروهه مکروهه. پس خیر و شر ذاتیان، اما نفع و ضرر چی هستن؟ تو ارتباط با غیر حادث میشن. و المراد بالمنافع فیهما ما یقصده الناس بهما من الاستفادات المالیه بال. ایشون داره اینجا این بیانو میکنه، میگه این منافعی که در اینجا ذکر شده، منافع اون لناس چی هستش؟ میگه ما یقصده الناس بهما، اونی که مردم قصد کرده بودن، نه منافع واقعی. با همین یک کلمه ببینید اون بحث رو که عرض کرد، ما یقصده الناس بهما من الاستفادات المالیه بالبیع و شراء و العمل و تفکه و تلحی با خوشگذرانی. اینها در حقیقت چی بوده؟ اینا موهوماتی است که واقعیت نداشته، چنانچه بعضیا ربا رو چی میدیدن؟ واقعیتش رو بی میدیدن. اونا میگفتن انما الربا مثل بی، مثل بی است، درسته؟ بلکه گفتن انما البی مثل الربا، درست خوندن؟ که اینا میگفتن ربا اینقدر در بی بودنش واضحه که ربا بی مثل ربا است. تعبیر نیست، انما البی مثل ربا است. پس چطور در حقیقت ربا رو حرام کردید و بی رو حلال کردید؟ اینجا هم همین است، ما یقصده الناس به امام الاستفادات المالیه و لما قوبل ثانیان بین الاس و منافع بالکبر اوجب ذالک افراد المنافع. بعد نفع رو و نفع و هما آورد، دیگه منافع رو چکار کرد؟ منافع رو مفرد آورد. چرا؟ میگه چون اینجا مقابل کبر قرار گرفت، اسم هما اکبر من نفعه ما، با اینکه قبلا گفت منافع للناس به صورت جمع آورده بود، اما افراد و القاء و جهت الکثرت فیها فان العدد لا تاثیر له فی الکبر. چون در حقیقت این کبیر بود، او دیگه هر چی هم میخواد کثیر باشد، منافع باشد، دیگه در مقابله نمیتونست قد علم بکند، لذا کبر عظیمتر بود از او. لذا کبر که اومد، او دیگه تقلیل شد و به صورت چی آمد؟ مفرد آمد. فان العدد لا تاثیر له فی الکبر فقیل و اسمه ما اکبر من نفعه ما بلم یقل من منافعه ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، بسم الله، فرمایید. بسم الله.
تو بحث تربیت نمیشه از این تدریج استفاده کرد؟
در یاد دادن، تدریج در یاد دادن.
طرف مثلا فرض کن اگر حکمش این بوده که مبتلا شده بودن به مثلا یک گناهی، حالا چه بدونن چه ندونن، مثلا تو لبنان
اون وقتی میرن، یا این مبتلا بودن، اگر یه موقعی از تدریج استفاده نکنیم، باعث میشه که این به گناه بالاتری بیفتن یا امکان ترک نباشه، افتر داره. اما وظیفه ما تو نگاه اول چی هستش؟
اجرای
تامه. اما نگاه میکنیم این اجرای تام امکان پذیر نیست مگر تدریجا انجام بدیم. اینجا شما فهم کن، اگر از اول بگیم تدریجه و همه جا با تدریج میخوایم بریم جلو، اما اگر گفتیم نه از اول نگاه چی هستش؟ تام باید اجرا بشه. اگر یه جا دیدیم تام اجرا نمیشود مگر با تدریج، در اونجا به عنوان اصل ثانویه، با حکم ثانویه، نه به عنوان حکم اولی. تفاوتشون این است که این حکم اولی دیگه نیست.
نوجوانی مبتلا به گناهی مثلا حل بود، میشه تجویز کرد مثلا شما هفته یه بار این گناه انجام بدید به اون گامی که تو ترک کنن اصل این
نمیتونه. نمیشه تجویز این رو کرد، اما میشه چیکار کرد؟ اما میشه بهش گفتش که تو در حقیقت چیکار بکن؟ ترک کردن رو برای ببینید، ما باید تو نحو بیانمون با ترک رو مورد تاکید قرار بدیم. هر موقع میخواد پیش بیاد مثلا اینجوری کنه اینجور، اما بگیم هفته یه بار انجام بده، تجویز رو نمیتونه داشته باشی. اون خودش یه بدعت میشه بعدن، چون هفته یک بار میگه من قبلا این هفته یک بار، پس اشکالی نداره، حکم میشه دیگه. اما میتونیم بگیم اشکال بکن، تو سعی بکن در حقیقت روزهای متوالی ترک بکنی، این رو ترک رو مورد حکم قرار بدی، نوع نگاه متفاوت میشه.
این با
محسوسات که کسی سلام علیکم دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
این با محسوسات یه تاثیر سخام تراجبیه یکی کسی بگذار حالا یا با موسیقی یا با همون فیلمه
بله. از حد داره، اینم حد داره، لذا خدای تعالی تعلق به محسوسات رو با حد قرار داده. لذا
همون چیزای خوبه،
تعبیر همون خوبه دیگه. ببینید تعبیر این است که تعبیر آقای متحری من یه جایی دیدم بعد گشتم پیدا نکردم، اینو فرموده بود که تعبیر خیلی زیباست، این تعبیر کارکشا هم هست. چون فرمود دین حرکت از خیاله، اما هنر حرکت در خیاله. لذا هنر تو اسلام فی نفسه بهش بها داده نشده، چون انسان رو در نهایت به چی میرسونه؟ تو مرتبه خیال نگه میداره. اما هنر رو به عنوان وسیله و آلات چرا به کار گرفته شده؟ چون حرکت از خیال میخواد محقق بشه.
حالا اگه همون حرکت
بشه، همین در محسوس هیچگاه نخواسته انسان مستغرق بشه و نخواسته دائما ما حرکت از معقول به محسوس رو دائما انجام بدیم، تا جایی که این قدرت پیدا کند بتواند عبور بشه. لذا اینجوری نیست که اگه کسی عبورم کرد دائما براش محسوس بیاریم. تونستید دقت کردید؟ پس این مرتبه مرتبه کودکی انسان است.
همون آدم عادی ها میخوایم برسونیم به همون حالت ایدئال بلده. با هنری حرکت سریعی توش ایجاد میکنیم، مثلا هنر خیلی
درست.
هنر خاصی بلده. موسیقیش خاصه بلده. بعد تو مرحله که قرار گرفت چون چه حالت احساس درست. الان دیگه
بلده.
اونو سعی بکنیم تبدیلش کنیم به حالت معقول، یعنی
اصلا به این حد که تا این حدی که این هنر ذاتش باقی نمونه تو این تذا. ببینید که تو امت‌های سابق بعضی از این چیزای هنر خودش رهزن شد، به طوری که چی شدن؟ مثلا هیکل‌سازی یا انواع اینها در حقیقت باعث شد که اینا تو این بمونن. تذا تحذیر از این هم خیلی شدیده، یعنی این آفتی است که مبتلا به هنرمندای ما هم هست. خیلیشون میرن که آب بیارن، ولی چی میشن؟ آب میبرشون، چون قوی هنر. هنر خیلی در حقیقت خیال در انسان عالمش نامتناهی است، ملکوت، یعنی خیال مثال متصل و مثال منفصل. لذا اگر کسی بره آنچنان قوطه‌ور میشه، نگفتن نرید، گفتن برید، گفتن بهترین استفاده رو بکنید، اما حتما با دست انسان تو دست کسی باشد که دائما این رو عبور بده، در اونجا نمونه. اگر کسی بدونه که دستش دست کسی باشه وارد این عالم بشه، معمولا در حقیقت چی میشه؟ معمولا مبهوت اون عالم میشه و در حقیقت مرعوب اون عالم میشه و اون عالم چون عظیمم هست هیمنه بر او پیدا میکنن. ما خودمون خیلی دار دیدیم که رفتن و برنگشتن. اینم که تو همین هنر مادی، اینم که میبینید خیلی از هنرمندا اون جنبه عقلانیشون ضعیف میشه، تو جنبه خیالی یکیش هم همینه که هنر سیطره براشون پیدا میکنن. هنر سیطره، با اینکه هنر یه وسیله است و ابزاره، مثل محسوس، مثل حس. اگر حس سیطره پیدا کند انسان میشه آدم مادی.
این توصیه کسی با موسیقی فقط حالش عوض بشه یه اشکال بدم؟
خب بله دیگه،
مثلا
بله، چون این قوی نیست، یعنی قوتی نیستش که با موسیقی حال تغییر کند.
حتی اون موسیقی مثلا من داریم
عرض کردم که قوتی نیست که با موسیقی حال تغییر کند، یعنی اگر کسی بله برای انتقال گاهی خوب بوده، اما اگر کسی فقط حالش اینجوری تغییر میکنه، اینشون ضعفه، اینشون میده که این تو مرتبه خیاله، تغییرش هم مرتبه خیالیه. بله این در حد انتقال خوب بود، اونم نه هر درقد انتقالی، خیلی از انتقالات از طریق موسیقی ممدون. گذا به ما میگن من تو خلوت نماز با حضور قلب میخونم، تو جلوت و نماز جماعت حضور قلب. کدام اولاست میگه نماز جماعت؟ درقد میگه نماز جماعت نافلات تو خلوت. این بودن تو جمع و حفظ کردن این اصله، این تو اونجا هم همینجوریه. یعنی اگر انسان عادت بکند که با او انقلاب روحی درش حاصل بشود، او کمال نیست بلکه ضعفه، چون میخواست از این عبورش بده، نه که تو این نگهش داره. التماس دعا ازتون، خدا حافظ شما باشه.